دست بده و 85% از میزان مرگ و میر کاستیم. به لطف تلاش های ما 3 واکسن در مراحل تکمیل ما داریم، اینها رو تولید حجیم میکنیم تا بتونن فوری به محض اینکه ساخته شدن توزیع بشن. ما واکسین رو توزیع خواهیم کرد، ما ویروس رو غلبه خواهیم کرد برایش، ما به بیماری همگیر تنفسی پایان خواهیم داد و وارد عصری نوین خواهیم شد از کامیابی و همکاری و صلح بی سابقه. در حالی که ما دنبال این آینده درخشان هستیم، ما باید پاسخگو بشماریم کشورهایی رو که این اپیدمی رو به راه انداخت. چین در روزهای آغازین ویروس، چین محدود کرد سفر داخلی رو ولی اجازه داد پروازها چین رو ترک بکنن و دنیا رو آلوده بکنن. دولت چین مقررات منع پرواز از چین به آمریکا رو محکوم کرد. دولت چین و سازمان بهداشت جهانی که تقریبا عملا کنترل شده توسط چین به غلط اعلام کردند که به هیچ شواهدی وجود نداشت که از انسان به انسان ویروس کرونا منتقل بشه و بعد گفتن کسانی که علائمی از بیماری ندارن اصلا پخش نمیکنن بیماری رو. ایالات سازمان ملل متحد باید پاسخگو بدونه چین رو. افزون بر اون، چین میلیون ها و میلیون ها زباله پلاستیکی در داخل اقیانوس انداخت و در آبهای دیگران و گستره های بزرگی از زندگی دریایی رو از بین برد و آلودگی در هوا ایجاد کرد در فضای همه کشورها. میزان آلایندگی که از چین هست همینطور افزایش پیدا میکنه، در حالی که من موقعی که خارج شدم از پیمان یک طرفه اقلیمی پاریس، ایالات متحده بیش از هر کشوری دیگری میزان کربن دی اکسیدش رو کم کرد. اونهایی که حمله میکنن به کارنامه زیست محیطی استثنایی آمریکا در حالی که اصلا نادیده میانگارن آلودگی فضاینده چین رو، نمیخوان اصلا نگران محیط زیست نیستن، میخوان به آمریکا حمله کنن و من اینو تحمل نخواهم کرد. اینا باید بپردازن به مسائل عمده جهان: تروریسم، سرکوب بانوان، کار اجباری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، بردگی جنسی، سرکوب مذهبی و پاکسازی قومی اقلیت‌های مذهبی. آمریکا همیشه رهبر حقوق بشر خواهد بود. دولت من داره پیش میبره آزادی مذهب رو، فرصت‌های برای بانوان، اینکه همجنسگرایی دیگه خطا نباشه و جرم نباشه و حفظ و حراست کسانی جنین. ما میدونیم که کامیابی آمریکا پایه محکم آزادی و امنیت گرداگرد جهانی. در 3 سال کوتاه ما بزرگترین اقتصاد دنیا رو در تاریخ رو ساختیم. ابعاد ارتش ما افزایش پیدا کردیم. 2.5 تریلیون دلار در 4 سال در حیطه نظامی خرج کردیم. ما قوی ترین ارتش جهان رو داریم. ما ایستادیم در برابر تمام سوء استفاده های تجارتی چین. اتحادیه ناتو رو تجدید حیات دادیم. الان کشورها سهم به حق خودشون رو باید بپردازن. ما با گواتمالا، مکزیک، هندوراس و السالوادور به توافقهای تازه رسیدیم برای جلوگیری از قاچاق انسان. ما در کنار مردم کوبا، ونزوئلا هستیم و کوبا برای به خاطر اینکه در راستای دستیابی به صلح ما خارج شدیم از توافق هسته بسیار بد با ایران و تحریم‌های فلج کننده اعمال کردیم رو دولت شماره 1 حامی تروریست در جهان، جمهوری اسلامی. ما رفتیم البغدادی رو کشتیم و بزرگترین تروریست دنیا قاسم سلیمانی رو حذف کردیم. این ما به یک توافق صلح دست پیدا کردیم بین صربستان و کوسوو. ما به یک نقطه عطف موفقیت‌آمیز رسیدیم با 2 توافق صلح خاورمیانه بعد از سال‌ها که پیشرفتی در نبود. اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین یک توافق صلح تاریخی در کاخ سفید امضا کردند و کشورهای دیگر از خاورمیانه شرکت خواهند کرد. اونها خواهند اومد، میدونن بر اونها خوبه. اینها در واقع تلیعه تازه‌ای است برای خاورمیانه. ما تونستیم به پیامدهای تازه‌ای دست پیدا بکنیم، نتایج بسیار عالی و برتر. برداشتی رو که اتخاذ کردیم نتیجه داد. ما میخوایم در آینده هم به توافقهای صلح بیشتری دست پیدا کنیم و من هیچ وقت به این اندازه خوشبین نبودم برای آینده منطقه خاورمیانه. اون روسا امیدوارم به سر اومده. در حالی که با شما صحبت میکنیم، ایالات متحده کوشش میکنه برای پایان جنگ در افغانستان سربازانمون به میهنشون بره، تحقق سرنوشتمون انجام بدیم به عنوان سازنده صلح، ولی صلح از طریق قدرت. ما میدونیم که همین الان تسلیحات ما در مرحله پیشرفته‌ای هستیم که اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست، حتی تصورش نمی‌رفت. و من فقط نیایش می‌کنم که هرگز وادار نشیم از این تسلیحات استفاده می‌کنیم. طی سال‌ها این آواهای تکراری مرتب چاره‌های ناکام پیشنهاد کردن و رفتن دنبال جاه طلبی به بهای گزاف مردم خودشون، ولی فقط موقعی که از شهروندان خودتون حفظ حراست بکنید میتونید پایه محکم همکاری داشته باشید. من به عنوان رئیس جمهور برداشت‌های ناکام گذشته رو رد کردم و آمریکا رو در تقدم قرار دادم، همونطور که شما هم باید کشورهای خودتون رو در تقدم قرار بدید. مسئله نیست باید این کارو بکنید. من بسیار مطمئن هستم که سال آینده موقعی که جمع میشیم حضوری در اینجا در میانه یکی از بهترین سالهای تاریخ خواهیم بود و صادقانه بگم امیدوارم در تاریخ جهان. خیلی ممنون. الطاف خدا شامل حال شما، برکات خدا شامل حال آمریکا، برکات خدا شامل حال سازمان ملل متحد.
من شنونده پوشش ویژه 75th نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل هستید. از رادیو فردا صحبت‌های آقای ترامپ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در این مجمع هم شنیدید. اینجا در استودیو همکار من هانا کاویانی هست درباره این نشست بیشتر صحبت بکنیم. هانا، کل حال و هوای امروز تحت تاثیر همگیری کووید 19 بود. خیلی می‌دیدیم که سالن خالی بود، صندلی‌ها خالی بود و بخش زیادی از صحبت‌های آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم به همین موضوع اختصاص داشت.
مطمئناً سپیده، اصلا واقعاً وقتی که ما به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اجلاس سالانه فکر میکنیم، همیشه اجلاسی بود که برای ما خبرنگاران و برای سیاستمداران یک تحول سالانه ای بود که بری اونجا ببینی اون شور و هیجان و سخنرانی ها و شلوغی رو، و امسال واقعا همه چیز برعکس شد. بعد از شیوع ویروس کرونا، اونطور که رئیس مجمع امسال اعلام کرد، قرار شد که کشورها هر کدوم 15 دقیقه فرصت داشته باشند که پیام ویدیویی خودشون رو بفرستن. تاکید شد که این برای امسال به عنوان یک وضعیت ویژه در نظر گرفته شده. میدونیم 75th سال مجمع بود. امسال معمولا وقتی که سالهایی است 70 سالگی یا 75 سالگی، سالهایی است که بسیار مهم هست برای کسانی که شرکت میکنن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
به نوعی 75th سالگرد بود.
75th سالگرد مجمع بود. برای همین فکر میکنم که این رو باید در نظر داشته باشیم که این یک اجلاس ویژه است و تلفن و این وضعیتی که پیش آمده وضعیت ویژه است. اما اگه بخوایم به سخنرانی ها بپردازیم، سخنرانی اول روجر بولسونارو مثل همیشه انجام داد. آقای بولسونارو صحبت کرد درباره روی کرده برزیل به و سیاست برزیل و سیاستی که میدونیم که مورد انتقاد هست، خصوصا الان به صورت ویژه در زمینه ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا و مدیریت او. آقای بولسونارو صحبت کرد، از اونچه که موفقیت های دولت خودش و روی کرده خودش گفت. همچنین میدونیم که روابط نزدیکی با ایالات متحده داره، در نتیجه برخی از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رو ستود، از جمله مسئله‌ای که در سخنرانی خود آقای ترامپ هم مطرح شد، توافقاتی که در خاورمیانه مثلا بین اسرائیل و بحرین و امارات متحده عربی در زمینه عادی‌سازی روابط مطرح شده. اما به سخنرانی آقای ترامپ اگر بخوایم برسیم، پیش از این که با تحلیلگران این برنامه بخوای صحبت بکنی، موضوع حضور یا عدم حضور آقای ترامپ در این مجمع عمومی مطرح بود در هفته‌های گذشته. آقای ترامپ اول گفته شد که ایشون از واشنگتن به نیویورک یک مقر سازمان ملل سفر خواهد کرد، در مجمع حاضر خواهد شد و سخنرانی خواهد کرد، چرا که گفتن که شاید مثلا در آستانه انتخابات برایشون مهم باشه که بخواد شرکت بکنه. اما در نهایت اعلام شد که آقای ترامپ هم همانند بسیاری دیگر از سران کشورهای مختلف که در این روزها سخنرانی خواهند کرد، آقای ترامپ هم پیام ویدیویی رو فرستاد، کمتر از 15 دقیقه بود. من فکر می‌کردم که شاید اون 15 دقیقه‌ای که در نظر گرفته شده
خیلی سرفصل طور صحبت کرد.
و همانند رهبر پیشین در آقای بولسونارو در برزیل، او نیز فقط درباره این موفقیت‌های آمریکا به صورت همونطور که گفتی سرفصلی صحبت کرد، از جمله همچنان به ویروس کرونا گفت ویروس چینی و از مسئولیت چین در زمینه شیوع این ویروس در دنیا گفت، از قوی بودن ارتش آمریکا که به قول آقای ترامپ قوی ترین ارتش آمریکاست گفت، از جان دوباره بخشیدن به ناتو گفت. میدونیم در طول 4 سال گذشته آقای ترامپ خیلی منتقد نحوه بودجه بندی و هر سهم کشورهای عضو ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بوده و حالا معتقده که جان دوباره بخشیده آمریکا به این سازمان. همچنین درباره ایران به خروج از توافق به گفته او بد هسته‌ای اشاره کرد و اعمال تحریم‌های دوباره بر ایران و کشتن قاسم سلیمانی در سال گذشته از جمله چیزهایی بود که آقای ترامپ بهش اشاره کرد. و موضوع آخری که بخوام درباره این سخنرانی آقای ترامپ که مطرح شد بگم، باز هم همون صحبتی بود که از سال اولی که آقای ترامپ به کاخ سفید رفت درباره اون صحبت میکرد، اصلا بر همین مبنا کارزار انتخاباتی پیشین خودش رو و حال کارزار انتخاباتی بعدی خودش رو داره پی میگیره، درباره اینکه آمریکا اول باید باشه و این آمریکا اول بودن و فکر به شهروندان آمریکایی پیش از فکر به سایر مسائل دنیا مسئله بود که آقای ترامپ بهش تاکید کرد. البته که مثلا در سخنرانی آقای گوترش در ابتدای مجمع وقتی که دبیر کل سازمان ملل صحبت کرد، اشاراتی به چنین سیاستی داشت، گفت که از جمله مثلا برخی کشورها میخوان که برن و به صورت اختصاصی واکسنی که شاید در آینده برای کرونا تولید بشه رو بخوان برای خودشون داشته باشن و این گونه تنها به فکر خود بودن به نفع جهان نیست، که این دو روی کرده مخالف یکدیگر در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل هست.
حالا در بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ هم اگه من بخوام کامل بکنم، به مسئله خروج آمریکا از پیمان پاریس اشاره شد، به مسئله تروریسم، سرکوب زنان، قاچاق انسان، بردگی جنسی، پاکسازی اقلیت‌های مذهبی، سرکوب مذهبی، اینها همه اشاره شد. و اگر که اجازه بدی همراه بشیم با دو میهمان برنامه، دو تحلیلگر سیاسی، علیرضا نامور حقیقی و دامون گلریز، درود می‌فرستم به هر دو میهمان این برنامه تا درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای نامور حقیقی، با شما رو شروع میکنم. ابتدا بپرسم تحلیل شما، ارزیابی شما به طور کلی از صحبت‌های امروز دونالد ترامپ چه بود و چه هست؟
با سلام خدمت شما جناب آقای گوریز و شنوندگان عزیز. ببینید، صحبت‌های آقای ترامپ در مجموع چارچوب اصلیش همون صحبت‌هایی بود که سال گذشته انجام داده بود. به لحاظ بین‌المللی دیدگاه ایشونی که دیدگاه آقای ترامپ ناسیونالیسم ضد گلوبالیسم و با این شاغل و معیار، خب دیگه تمام چارچوب‌ها و رویدادهای بین‌المللی رو مورد ارزیابی قرار میده. فاکتور جدیدی که وارد قضیه شده در روابط بین الملل مسئله ویروس کرونا است که به هر حال تاثیر تعیین کننده در روابط بین الملل گذاشته، در اقتصاد جهانی گذاشته و همچنین در مورد مدیریت آقای ترامپ. آقای ترامپ خب به هر حال ابراز موفقیت کرد، در مورد موفقیت خودش، خب این از جنبه ناظران بین المللی و منتقدین داخلی خود آمریکا محل پرسش و تردیده. آمریکا الان بیشترین تعداد مرگ و میر و مبتلایان رو داره و به هر حال این نکته بود که آقای ترامپ در مورد اقدامات خودش مطرح کرد. سال گذشته هم ایشون مطرح کرد که موفق ترین بسیار اقدامات بسیار مهمی داشته که به لحاظ حضوری تماشاچی حاضر نشدن اون مورد قبول قرار بدن. در مورد حمله به چین، خب به نظر یه مقداری با توجه به عرف سازمان ملل یک کمی به نظر میرسه که تند بود، چون معمولاً با در اقدام انتقاد علیه چین، درسته که آقای ترامپ در سخنرانی‌هاش زیاد میکنه، ولی در مقایسه با سال گذشته نسبت دادن این ویروس به چین برای اینکه اون رو عامل انتشار این ویروس بدونن، این موضوعی است که محل اختلاف هست و به هر حال این فضای تنش میان چین و آمریکا رو افزایش میده و نشون داد که آقای ترامپ در گسترش تنش با چین و پولاریزه کردن رابطش با چین، حالا چه به لحاظ انتخاباتی و چه به لحاظ استراتژی بین‌المللی، جدی است. در مورد مسئله ایران هم به نظر من حرف جدید خاصی نزد. ببینید، مسئله کلیدی این هست که در سازمان ملل سال گذشته هم همین جور بود، راه حل مسئله رو مشخص نمی کنن که میگن که ایران باید بیاد میز مذاکره. در بعضی از سخنرانی های که با خبرنگارایشون داره صحبت میکنه، میگه ما آماده مذاکره مستقیم و بدون شرط هستیم. در سازمان ملل چه سال گذشته و چه امسال این رو مطرح نکرد. در مورد ناتو هم که شما فرمودید، به هر حال چالش های میان آمریکا با ناتو به هر حال موضوعات متعددی است.
آقای نامرحل، در ادامه به این صحبت ها خواهیم پرداخت. اجازه بدید که نظر میهمان دیگر برنامه رو هم بپرسیم و ببینیم ارزیابی آقای گلریز در مورد، به طور کلی در مورد صحبت های امروز آقای ترامپ چه هست.
درود بر شما آقای نامرحقی و شنوندگان عزیز. به گمان من آقای ترامپ بیشتر مخاطبش رای دهنده های امریکا بودند و خلاصه ای رو از 4 سال گذشته کارنامه کاری خودشون مطرح کردند، با تمرکز روی محوریت مخالفت با حزب کمونیست چین، ویروس چینی و چیزی که برای رای دهنده امریکایی و مخاطب اصلی آقای ترامپ مهمه و اون هم تحقق شعار آمریکا اول یا America First هست. و به گمان من در خصوص مسئله ایران دو موضوع رو مطرح کردن: تکرار این که از توافق هسته‌ای برجام بیرون اومدن و این که آقای سلیمانی رو و البغدادی رو به عنوان دو تروریست شیعه و سنی نابود کردن، کشتن در یک سال گذشته. و اگر من فرصت داشته باشم خیلی کوتاه برگردم به اینکه در این چند چهار سال گذشته ایشون چه صحبتهایی رو کردن، خیلی خلاصه میشه اینو گفت که در سال 2017، یعنی 1396، در سازمان ملل که صحبت کردن، هدفشون این بود که بگن که توافق هسته‌ای برجام بدترین توافق در تاریخ امریکا بوده، دنیا رو دعوت بکنن برای فیکس کردن این توافق. واکنش آقای روحانی این بود که اگر امریکا از توافق برجام بیرون بره، عکس العمل قاطعی ایران نشون خواهد داد، که دیدیم این اتفاق نیفتاد. در سال 2018، یعنی سال 97، عملاً چند ماه قبلش از برجام بیرون اومدن و قول دادن که ما تحریم ها رو اعمال خواهیم کرد. اون موقع واکنش آقای روحانی این بود در همون مجمع سازمان ملل که ما شما رو دعوت میکنیم که به برجام بازگردید، و به همچنین تصور ایران این بود که دنیا در مقابل تحریم ها به خصوص اروپا خواهد ایستاد. و سال بعدش، یعنی سال گذشته، در اصل آقای ترامپ بعد از این که از فیکس و نیکس، در اصل میشه بگیم این توافق هسته‌ای، مطرح کردن، دعوت کردن تهران رو به دوستی و به این که بشه یک به این توافقی رسید. و اونجا هم باز صحبت آقای روحانی این بود که ما شما رو دعوت میکنیم که برجام بازگردید. این بار به نظر میاد که در خصوص مسئله ایران، با تکرار این که خروج از برجام کار درستی بوده و کشتن آقای سلیمانی هم باعث شده که تهران معادلات خودش رو عوض بکنه، در اصل میشه بگیم مخاطب خودشون رو مردم امریکا قرار دادن. و طبق آخرین گزارش نیویورک تایمز هم، اگه دقت کرده باشید، نیویورک تایمز یعنی رسانه‌ای که بیشتر مخالف آقای ترامپ هست، فشارهای امریکا معادلات رو به نفع امریکا تغییر داده و آقای خامنه ای رو به عقب نشینی وادار کرد.
آقای گلریز، کل سخنرانی های امسال، شیوه برگزاری مراسم به هر حال تحت تأثیر شدید همین همگیری ویروس کرونا بود. به همین دلیل خیلی از صحبت ها در واقع به شکل ویدیو پخش می شد امروز و پخش خواهد شد در ادامه. بنابراین برخلاف سالهای گذشته موقعیتی برای دیدارهای دو جانبه و حاشیه‌ای و احتمالی پنهانی و خبرساز رهبران جهان به ویژه رئیس جمهوری ایران و مقامات آمریکایی فراهم نشد. شما در این مورد چطور فکر می کنید؟
گمان نمی کنم که اراده کافی در تهران وجود داشته باشه برعکس واشنگتن که بخوان دیداری رو داشته باشن. از این جهت چیزی از دست نرفت، ولی چیزی که اتفاقی که افتاده اینه که فشارهای امریکا، سیاست آقای ترامپ در این چند سال گذشته، همونجور که خدمتتون عرض کردم، همه اینها معادلات رو در تهران عوض کرده و عقب نشینی تهران رو وادار کرده و همه چی بستگی به این داره که در نوامبر 50 روز آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فکر نمی کنم اینجور دیدارها دیگه واقعا تأثیری داشته باشه. ببینید وقتی که آقای ظریف از تهران صحبت میکنه دیروز با شورای روابط خارجی، تینک تنکی هست در امریکا، صحبت میکنه و میگه ما با تمام گروگان های امریکایی یا زندانیان امریکایی رو در تهران آزاد میکنیم، در اصل داره تقاضای نوعی گفتگو میکنه و همونجور که گفتم این گزارش نیویورک تایمز هم گزارش بسیار مهمیه که داره میگه که تهران عقب نشینی کرده، چه در موضع خلیج فارس در خصوص کشتی های غیر ایرانی، چه در خصوص حمله های سایبری و چه در خصوص پاسخ دادن به حملات متعدد، حالا چه در نتنز یا پارچین باشه و یا چه در سوریه و حملات دیگری که قرار بود انجام بدن و اینجوری میشه بگیم یه نوع سورپرایز اکتبر رو رقم بزنن بر علیه آقای ترامپ. ولی خب همه اینا تغییر کرده و از این جهت میشه گفتش که آقای ترامپ و کارزار انتخاباتی ایشون در موضع قدرت خودش رو احساس میکنه و در صورتی که خب فشارها هستند پابرجا و اگه همینجور سیر تحول این چند سال رو ما نگاه بکنیم، به سمت تهران این عقربه سیاست خودش رو نشون نمیده، بلکه برعکس به نظر میاد که تهران در موضع ضعفی قرار داره و فکر نمی کنم که دیدار آقای ظریف هم کمکی بکنه و اصلا آقای خامنه ای و کلن نظام جمهوری اسلامی موافق این باشه که بخواد اگر برگ برنده یعنی برای توافقاتی در آینده مطرح باشه، گفتگوهای با آمریکا مطرح باشه، این رو به دولت روحانی بده که چیزی ازش دیگه باقی نمونده و بسیار هم نامحبوبه، بلکه این برگ برنده رو شاید به دولت بعدی بدن که در ایران بخواد سر کار بیاد. از این جهت کاملا میشه بگیم که همه چیز طبق روال معمولی خودش در حال پیشرفت.
امروز قرار هست که حسن روحانی هم البته به شکل مجازی سخنرانی بکنه. این آخرین سخنرانی حسن روحانی خواهد بود و در واقع آقای روحانی شانس خودش رو میشه گفت به نوعی از دست داد برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی در دوره ریاست جمهوریش. اما آقای نامور حقیقی، آقای گلریز اشاره میکنن به اینکه در تهران اراده‌ای وجود نداره برای اینکه در هر حال موقعیت‌های فراهم بشه برای دیدارهای دو جانبه بین مقامات ایرانی و آمریکا. شما چه نظری دارید در این باره؟
خب ببینید، اینجور نیست که هیچ اراده‌ای نباشه. اگر شما به مذاکرات فرانسه نگاه کنید، خاطرات آقای بولتون اشاره کنید، سفر دومی که آقای ظریف به فرانسه برگشت سال گذشته موقعی که آقای ترامپ اونجا رفته بود، قرار شده بود که آقای ظریف ملاقاتی صورت بده و خب اونجا میگه که آقای پومپئو، آقای بولتون به شدت مخالفت میکنن، حتی تهدید به استعفا میکنن. آقای پومپئو اعضای سنا رو وامی‌داره که تماس بگیرن با آقای ترامپ، این کار رو صورت ندن. سفیر اسرائیل در فرانسه تلاش میکنه، آقای نتانیاهو سعی میکنه تماس بگیره، موفق نمیشه و یه مجموعه راه میاندازن اون موردی رو که به هر حال ایران ظاهرا قبول کرده بوده که آقای ظریف ملاقات کنه و گفتگو کنه، اون از بین میره. سال گذشته البته بزرگترین فرصت هم ایجاد شده بود که سناتور ران پول گفت واسطه بود که آقای ظریف به کاخ سفید بره، که خب اون هم آقای روحانی مخالفت میکنه، هم آقای خامنه ای، چون قبل از سفر آقای روحانی هم به آمریکا بود. ولی به هر حال اون فرصت فرانسه هم امکانش بود که این جناح تندرویی که توی دولت آقای ترامپ هم به هر حال مانع شد و نذاش انجام بگیره. این یه نکته. نکته دوم اینی که ببینید آمریکا به هر حال در یه قرارداد بین‌المللی
که آقای نامور حقیقی، ولی آقای خامنه ای اینطور میگن که نباید با آمریکا مذاکره بشه.
بله ببینید، من شما گفتید که آیا هیچ چیزی نبوده، روند عمومی همونیست که جناب گوریزم فرمودن. ببینید روند عمومی
اراده وجود نداره.
بله بله ببینید روند عمومی نفی مذاکره بوده یا سیاست نه مذاکره نه جنگ بوده، ولی بعضی موقع ها یه مومنتوم هایی ایجاد میشه در دیپلماسی که پیشنهاداتی مطرح میشه که خب ممکنه از اون روند عمومی بیان بیرون. مورد فرانسه اون مورد بود. آقای مکرون فشار آورد و گفت که اینجوری هست، قرار 15 میلیارد دلار بیارن توی یه حساب اینستکسی و میشه مذاکره کرد، گفتگو کرد. در آقای ظریف مجددا برگشت به فرانسه، درسته، ولی اونجا اون بخش تندرو مانع شد که آقای ترامپ مثلا نظرش رو در مورد مذاکره مستقیم انجام بده و بدون شرط. در حال میخوام بگم اونجور نیست که هیچ جایی نبوده، ولی در روند عمومیش همین نه مذاکره نه جنگ بوده. مبنایی هم که خب به خاطر همینم هم ایران در سال 96، یعنی دقیقاً 3 سال پیش، موقعی که آقای ترامپ تازه به قدرت رسیده بود، آقای روحانی به نیویورک رفت، اون 8 بار آقای مکرون تلاش کرد که آقای روحانی با آقای ترامپ ملاقات کنه. اون بزرگترین فرصت تاریخی ایران بود برای اینکه آمریکا از برجام بود و همین چیزی که الان میگن، یعنی همین چیزی که الان میگن که اگه آمریکا از برجام به برجام برگرده ما مذاکره میکنیم، خب آمریکا از برجام خارج نشده بود و آماده مذاکره بود. ولی متاسفانه همین سیاستی که به فرم مذاکره توجه داره نه به اینی که توافق چگونه حاصل میشه، این باعث شد که اون صورت نگیره و اون فرصت از بین رفت. و نباید فراموش کرد، ببینید ادامه تنش میان ایران و آمریکا تجربه خاورمیانه نشون داده قطعاً 3-4 راه حل بیشتر نیست. یا میرسه به یک تحریم های 5-10 ساله که ملت دچار بحران‌های جدی خواهند شد و فشارهای زیادی بر روی مردم صورت خواهد گرفت و افزایش فقر، مرگ و میر و ناامنی جدی در درون جامعه است که با تحریم مواجه است. درسته؟
بله.
این شما در مورد عراق هم دیدید، در مورد لیبی هم دیدید. یا منجر به درگیری نظامی خواهد شد. چون وقتی که شما تحریم قرار بدید کشوری رو ولی به اون هدفی که می‌خواید نرسی، ممکنه اون وقت